بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 64. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطهرین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون در مسئله اول از مسائلی که در ضمن شرط صحیح می‌خواستیم بررسی کنیم بود. مسئله اول وجوب تکلیفی وفاء به شرط. اگه شرطی صحیح بود آیا تکلیفاً واجبه که وفا بکنه بهش یا نه؟ به حیث که اگه مثلا خیانت رو شرط کردن، این ترک کرد خیانت رو، خب واجب رو ترک کرده، معصیت مرتکب شده، اگه وجوب وفا رو قائل بشیم. اما اگه وجوب وفا رو قائل نشیم، معصیتی مرتکب نشده، فقط نتیجهش چیه؟ ثمره شرط اینه که حق خیار میده به طرف مقابل، مشروط له حق خیار میده. گفتیم که دو تا قول در مسئله مطرح شده. قول مشهور وجوب تکلیفی وفا به شرط بود و قول مرحوم شهید اول این بود که نه، وجوب تکلیفی نداره، ثمرش فقط خیار برای طرف مقابله. مشهور برای بیان خودشون استدلال کرده بودن به 4 تا دلیل. 3 تا از دلیل ها را خوندیم. یکی اون حدیث المؤمنون عند شروطهم نبوی مشهور که مفصل توضیحش دادیم، خیلی هم مفصل، انقدر لازم نبود شاید توضیح بدیم. دلیل دوم چی بود؟ اون روایت علوی ولیف لها بهی فعل امر به کار رفته بود صریح درش. دلیل سوم چی بود؟ نه اون هم تتمه دلیل اول بود. آره قرینه دلیل اول بود اوفو بالعقود. خودمون گفتیم اوفو بالعقود یعنی به این عقده با همه جزئیاتش عمل بکن. شرط هم که کر رکن من العقد بود دیگه، نمیشه به عقدی وفا کرد رکنشو نیاورد دیگه، رکنشو پایبند نبود. این هم توضیح دادیم دیگه، بالاخره گذشت این 3 تا دلیل. دلیل چهارم چی بود؟ اجماع منقول. گفتیم نقل شده اجماع منقول. حالا همین سر بحثی که مونده بود، پاراگرافی که مونده بود، همین رو میخواییم توضیح بدیم. 2 جور اجماع نقل شده، معلوم شد یکیشو نمیپسندن یکیشو میپسندن. یکی از مرحوم ابن زهره نقل شده در قنیه که فرموده اجماع وجود داره که بر این شرطی که در ضمن عقد قرار میگیره باید پایبند باشن، باید بهش عمل بکنن، وفا بکنن. این ادعای اجماعی که مرحوم ابن زهره دارن. مرحوم شیخ فرمودن این صحیح نیست استدلال به این. از اون اشکالی که در کلام شهید اول و شهید ثانی صحبتشو کردیم واضح شد، چون اونجا گفتیم بحث ما در شرط فعل نه شرط نتیجه. شرط خیار گذاشتن، شرط عدم خیار گذاشتن، نه شرط نتیجه است، شرط فعل نیست. این که خیار داشته باشد، این که خیار نداشته باشد، نه شرط نتیجه هستن. لازم نیست فعلی انجام بده، در واقع حقیه. بنابراین این ادعای اجماعی هم که مرحوم ابن زهره در قنیه دارن در ضمن شرط خیار مطرح کردن که اجماع وجود داره. بله ما اونجا گفتیم اختلافی نیست، لذا گفتیم کلام شهید اول در لمعه فرقی نداره با تحقیقاتش. اونجا که میگه وجوب وفا دارد یا ندارد، وجوب وفا ندارد، حالا شرط فعله، شرط نتیجه که قطعا نیست. لذا تو تحقیقاتش تصریح کرده که شرط نتیجه رو باید بهش پایبند بود، آثارش رو مترتب کرد. بنابراین این ادعای اجماع منقول به درد نمیخوره، چون در شرط نتیجه است. بحث ما در چیه؟ در شرط فعل ضمن عقد. این ادعای اول. ادعای اجماع دومی هم از مرحوم علامه شده در تذکره که فرمودن ایشون به شرط ان یعتقه، نگفته به شرط این که انعتاق یا آزاد باشد، ان یکون حرا، به شرط ان یعتقه المشتری. ظاهرش چیه؟ شرط فعل یا نتیجه است؟ شرط فعل، یعنی صیغه عتق رساند به این شرط. اینجا ادعای اجماع فرمودن عند علما اینا اجمعن. خب بله این اجماع منقول به درد میخوره. اگه کسی اجماع منقول رو معتبر دونست، اینجا میتونه تمسک کنه به این قول علامه و اینم میشه دلیل. بخونیم یه پاراگراف رو تا دوباره برگردیم حرف شهید اول مرور کنیم. من ما ذکرنا یظهر، ما ذکرنا چی بود؟ که گفتیم شرط نتیجه مفروغ عنه، همه میگن باید بهش پایبند بود. شرط فعله که اختلافیه. یظهر ان تحیید القول المشهور اول استدلال علیه به ما فی الغنیه غیر صحیحه. تحیید قول مشهور یا استدلال بر قول مشهور. چرا تحیید یا استدلال؟ بستگی به مبنای شما در اجماع منقول داره. اگه اجماع منقول رو معتبر دانستید میشه استدلال بر قول مشهور، اگه اجماع منقول رو معتبر ندانستید یا یه تفصیلاتی میدادید درش که خلاصه این قسمش معتبر نمیشد میشه تایید قول مشهور. بله اگه شما اجماع مدرکی دونستید دیگه معتبر هستش، مثلا دلیل نمیشه میشه مؤید. خب ما فی القنیه، به ما فی القنیه بیان باشد از این جمله رو من الاجماع علی لزوم الوفا بالعقد. در این صورت ادعا فرموده که اجماع وجود داره که اگه شرطی شد، شرط خیار شد، شرط عدم خیار شد، باید به این عقد پایبند بود، آثارش مترتب کرد. این تایید غیر صحیح، غیر صحیح میشه خبر عن نه، تایید یا استدلال. خب چیزی می‌خواستید بگید؟
چون جا این ظاهرم به فلغانیه برمیگه یعنی کاملا مطبع درست است، چون اون بحث که میکنم غیر از بحث اجماع من میکنم است. اجماع من کل دیگه بحث مدرکی رو نگه مده که اون اجماع مطبع نیست، اون اصل مطبعی است که خودتون فرمودید به مرحوم شیخ میگن که اساسا قبولش دارن به عنوان یه دلیل مستقل یا نه دقیقا تأیید است که میتونه زمینه بشه به وسیله دیگه ادله دیگه رو تکیه میشه. حالا اگر نداشت بله قابلیت اصل اجماع شما اصل در یک جا نقل شده اجماع
نه قطعا منظور رو شیخ اجماع منقوله.
بله
تا اینکه تو اجماع منقول آیا مدرکی بودن ضرر میزنه یا نه؟
نه خب چون طبق مبنای خود شیخ اصلا اجماع منقول را اساسا با عنوان دلیل مستقل که نمیپذیرن شد به وسیله زمانی که وجود داره تو مسئله که تو رسال انجام دادن میتوانم قابلیت
بجو. بله ممکنه نظر به نظر خودش باشه مرحوم شیخ، من هم تو ذهنم همین بود از اولش که تایید بشه قول مشهور یا استدلال بشه، بنابراین که اجماع منقول رو معتبر بدانیم یا نه تفصیلاتی بدیم که معتبر نباشه، خلاصه اینجا میشه تایید، اگه معتبر بدانیم میشه استدلال. خب این پس چی شد؟ غیر صحیحه. چرا غیر صحیحه؟ نه تایید میشه کرد نه استدلال. چرا؟ لانه انما ذکر ذلک، مرحوم ابن قنی، مرحوم ابن زهره در کتاب قنیش ذکر فرموده ذلک رو، اجماع رو، فی مسئله اشتراط الخیار، در مسئله اشتراط خیار اینو فرموده که میشه شرط نتیجه. فقد عرفت خروج مثل ذلک المحل الکرام، داخل در محل کلام ما نیست. نعم بله یه اجماع منقول دیگه داریم که به اون میشه یعنی استدلالا یا تاییدن به اون میشه استناد کرد. نه که تذکره این اومده لبشتر عبدن به شرط ان یعتقه المشتری، میفروشه به شرط این که آزادش بکنه. صح البیع و لازم الشرط عند علماء اجمع، شرط هم باید بهش وفا بکنی، لازم الشرط لزوم وفا داره، عند علماء اجمع. این اجماع منقول خوبه. ثم ان ما ذكره الشهيد، مرحوم شهید اول گفتیم قائل شده بود به عدم وجوب تکلیفی وفای به شرط، گفته بود شرط صحیح تکلیفا دیگه لازم نیست بهش وفا بکنید، اینجوری نیست که اگه وفا نکرد ترک کرد خیانت رو عمدن اسیانی مرتکب شده باشه، نه فقط فایده شرط اینه که چی؟ بی متزلزل میشه. تو دلیلش هم این مرور بکنیم چون اینجا دوباره میخوام جوابش رو مطرح بکنیم، اب نداره مرور بشه، بعضی هم نبودم شاشم. دلیل مرحوم شهید اول اینه که در شرط فعل، در شرط نتیجه ما هیچ چیز دیگه جز عقد نیاز نداریم برای تحققش، به شرط اینکه وکیل باشد. تا عقد، به محض اینکه عقد تمام شد حاصل میشه نتیجه، وکالت حاصل میشه، وکیل دیگه در وکیل شماست در فروش خانه، هیچ چیز دیگه نیاز نداره. اما در شرط فعل یک کاری باید بکنه مشترطون علی، مثلا خیاطت، مثلا صیغه اتجاری کردن، یک کاری باید انجام بده. پس گویا عقد معلق شده بر او، عقد که معلق شده بر او، چون خودش یه امر ممکنیه، ممکنه خیاطت بکنه، ممکنه خیاطت نکنه، المعلق علی ممکنه، ممکنون خود عقدم میشه عقد ممکنه و متزلزه، معنای تبدل تبدیل عقد از لزوم به متزلزل معناش همینه. این بیان مرحوم شهید اول بود. گفتیم مرحوم شهید چهار تا اشکال کردن به این بیان، همینجا میخواد اشکالاتش رو مطرح بکنه مرحوم شهید. اولا که فرمودن شرط جزء عوضه اینه، نه اینکه عقد معلق بر او باشه، جزء عوضه اینه، یعنی ثمن شده در واقع چی؟ مثلا 1 میلیارد با خیاطت ثمن این خونه است، جزء شده کبرک من العقد. گفتیم دیگه اصلش دارش اختلافی نیست، کبرک من العقد شد، ثمن باش بالا پایین میشه. پول در واقع این خونه شده 1 میلیارد به اضافه خیاطت، اینجوری نیست که عقد معلق شده باشه بر اون. یاد بله. ثانیا سراغ قواعد عربی و قواعد لفظی هم میریم، هیچ تعلیقی وجود نداره. گفته ابی او که هاوه دار به شرط ان تخیط علی، تعلیق کجا شد؟ الا ان تخیط علی، قواعد عربی هم تعلیق رو نمیرسونن، چطور تعلیق رو میخواید از توش در بیارید؟ این هم ثانیا. ثالثا اگرم تعلیق فرض کنید، اصلا پذیرفتیم تعلیق رو، از اشکاله دوتایی اول صرف نظر کردیم، اگه عقد معلق شد نتیجهش میشه فساد عقد، این دیگه اختلافی نیست. اگه انشاء عقد، اگه خود عقد معلق شد بر چیزی، عقد فاسده. از شروط صیغه عقد خوندید دیگه، صیغه عقد یکی از شرطاش تنجیزه، اینه که معلق نباشه. هر عقدی هم، هر عقدی هم این شرطو داره، چه وکالت باشه عقده، چه عقد جواله، عقد اجاره، عقد بی، هر عقدی، عقد نکاح، خود عقد اگه معلق باشه باعث بطلان اون عقده. اینم ثالثا. رابعا اصلا فرض کنیم همه حرفا رو پذیرفتیم، عقدم معلق شد، قبول، اگه خیاطت رو ترک کرد چه اتفاقی میفته؟ مشروط باید یه انتفاع به انتفاع شرطی بشه دیگه، نه اینکه اگه خیاطت رو ترک کرد عقد در واقع متزلزل بشه، از لزوم تبدیل به این بشه. نه، باید بگید اگه شرط شد عقد معلق بر او شد، اگه خیاطت نکرد باید بگید عقدی نیست دیگه، عقد معلق شده بود بر او، اگه خیاطت نکرد پس باید عقدی هم نباشه. این اشکالایی که مرحوم شیخ دارم بهش مرحوم شهید اول دو بخونیم عبارتشو دیگه، قبلا توضیح داده بودیم، خیلی معطل هم نشیم. ثم انما ذکره الشهید قدس سره من ان اشتراط ما سیوجد امر منفصل وقد علق علیه العقد. فرمود بود اگه شرطی بکنن که کاریه که سیوجد، یعنی چی سیوجد؟ یعنی شرط نتیجه نیست که به محض تحقق عقد اون هم در خارج محقق بشه، سیوجده شرط فعله. وقد علق علیه العقد، عقد معلق شده بر اون. این بیان لا یخلو ان نظر، خالی از اشکال نیست. چرا؟ اذ حاصله ان الشرط قد علق علیه العقد فی الحقیقه و ان کان لا تعلیق صورتا. شاید میخواد بگه ولی اینکه صورتا تعلیق نیست اما حقیقتا عقد معلق شده، این حرفشه. فحاصل قولهی بعتو که هذا العقد الا ان تعتقه، اینو میفروشن به شرطی که اعتاقش کنی، ان اللازم به هذه المعاوضه معلق الا التزام که بالعتق، التزام به این معاوضه، اصلا التزام به این معاوضه یعنی عقد معلق بر التزام به عتق. فاذا لم يلتزم بالاعتاق لم يجب على المشروط له الالتزام بالمعاوضه، فاضل میسونم به معاوضه ملتزم بشه. و فیه چهار تا اشکال داره. یک، معنى المعروف بینهم ان الشرط بمنزله الجزء من احد العوضين. اشکال اول، شرط اینجور نیست که عقل برش معلق شده باشه ولو شرط فعل باشه، کل جزء من العوضين. یک. دو، و ان مقتضى القاعده اللفظيه في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى ايضا. قاعده لفظی هم باش خلافه، الان تخیط علی کجا از توش شرط در میاد؟ تعلیق در میاد، تعلیق در میاد از توش. و ان رجوع اولت تعلیق علی المحتمل، فرضاً بکنیم که حرف شما رو قبول کردیم، سه اشکال سوم بگیم برمیگرده به تعلیق، قاعده لفظی هم زیر پا گذاشتیم اب نداره، قالب تعلیق شدیم اینجا، گفتیم لبش مثلا تعلیقه، ان رجوع اولت تعلیق علی المحتمل یوجب عدم الجزم باعث میشه که عقد جزمی محقق نشده باشه، منجز محقق نشده باشه. المفسد للعقد، این تعلیق هم صفت تعلیقه، المفسد للعقده، باعث میشه عقد فاسد بشه. و لم یکن فی صورت التعلیق، اگه عقد حقیقتا معلق شده باشه لفظ که مهم نیست، اونه که شرط تعلیق و تنجید اینا رو مطرح کردن لفظ که براشون مهم نبوده. اگه بگید حقیقتا عقد معلق شده، حقیقتا باطل میشه.
المفسد صفت
تعلیقه،
تعلیقه. آره. حد از خبر انه
آمده، خبر انه چیه؟
یوجب
عدم جزم. میتونید هم برای صفت برای عدم جزم هم بگیریدش، چون عدم جزم معنای غیر منجز بودنه، هم معنای تعلیق رو میده. عدم جزم به عقد مرادش اینه که منجز نیست عقده. آره این باشه بهتر هم از نزدیک شدیه. ولی لم یکن فی صورت تعلیق، گفتیم مهم قواعد عربی نیست که صورت لفظ تعلیقی باشه، مهم منظورشون این بوده که حقیقت عقد باید تعلیق داشته باشه، باید منجز باشه. خلاصه بعد از این سه تا اشکال اولیه و ابتدایی، فیه ان لازم هذا الكلام، یعنی دعوا تعلیق العقد على الممکن، که بگیم عقد معلق شده بر امر ممکن، حالا که معلق شده بر امر ممکن خودش هم میشه ممکن. لازمه کلام مرحوم شهید اول ارتفاع عقد هستش من رأسن عند فقد الشرط، شرط رفت باید بگیم مشروط هم میره، لا انقلاب و جائزا، نه این که تازه بعد از این که شرط رفت تبدیل به جائز بشه. اگه بگید عقد معلق شده، ما هم اشکال ندونیم این عقد رو صحیح بدانیم، میگیم خب عقد معلق شده بود دیگه، وقتی اون نباشه معلقان علی معلقش هم میپره، شرط نباشه مشروطش هم ینتفی.
اون شروطی که مثل اصل شرط خیار، اصل خیار گذاشتم، مثلا خیار اشتراط بحث میشه که حالا بتونه به این را مثلا به وسیلش فرض کنه، اون حاکدی که جزء سمن و مصمن محصول میشه، خود شرط خود عقد را میتونه این تحت
شعار قرار بده. این شرط که میگی مثلا شرط فعل و شرط نتیجه و اینایی که شما شرط وصف و اینا میگن که احد اینجور کراش نمینره بزنه، درسته؟ لذا اونجا باز عقد معلق نشده. این مثلا عقد این که عقد بخواد معلق باشه گفتیم واسه بطلانش میشه، اونجا عقد معلق نشده، ولی این که کل جزء من از ثمن من احد الوزینه، این شرط هم نتیجه و فعل و وصف و اینا که اینا تأثیر گذار در ثمنه در عوزینه،
اینا از خیلی نیستهی وجد عمومون مشخص مانه که اینا جزئی از ثمنی و
مثل یوجد نمیشن، اونو به محصه حق میاد دیگه. آره مثل شرط نتیجه است. تمام شد دیگه جمع‌بندی. پس چی شد مرحوم شیخ چی فرمودن در مسئله اول؟ اولین حکم شرط صحیح چیه؟ تکلیفا و خوبهش لازمه، لذایی کسی خیانت نکرد اسیان مرتکب شده، علاوه بر این که عقدم متزلزل میشه.
این وام عقد حساب میشه؟
چیا؟
این وام عقد حساب میشه، خدا وام میگیره، درسته؟
عقیدتش بستگی داره به اون چیزایی که شما انجام کنید چی نوشته باشن اونجا.
یا مثلا یه شرط میکنم، مثلا تا عقد اجاره، من باید اجاره رو هر ماه بدم دیگه، درسته؟ این شرطش دیگه مثلا این ماه باید مثلا شما حتما بدیم، این که جز میشه شرط نیست، اما شرط نیست
اجاره است دیگه،
یه سری همچین مثلا دیگه جز شرط که دیگه خیلی تأکید وجوب تکلیفش بیشتر از شرط دیگه، درسته؟ میگه یعنی اگه طرف اجاره نده اسیان مرتکب شده، اگه مثلا قصر بامش رده، اگه
نظر مجتهد هستم امروز رو میخواهد یه بحثیه، نظر فقه های سابق رو میخواهد یه بحث دیگه است. اوفو به لغود و مثل شیخ و اینا وجوب تکلیفی میگیرن، به تا اونجا قاعدتا باید بگن واجبه.
واقعا این سوای این استدلال رو نگاه میکنیم، ما میگیم که اصلا بحث تکلیف اینجا وجود نداره، صرف هم یک معافظه
میگه. و اگه نظر مرجع خودتون خواستی باید استفاده بکنید، شفا هم بخواستی رو ندارم حاضره. آره ممکنه متأخرین فقط حکم وضعی بفهمن از عفو العقود، فقط صحت عقد و لزوم عقد رو که احکام وضعی هستن بفهمن. قدما وجوب تکلیفی میفهمیدن از اوفو به لحود.
اوفو به لحود چجوری برکی
میفهمن؟ آره دیگه
حرف شهید بسی
شدید چی؟
متأخری مثل شهید حرف
وضعی شده در واقع وضعی منظورتون دیگه این که عرف فقط متزلزل میشه بلد. نه حالا اون رو نگفتیم اوفو به لحود رو داشتیم میگفتیم اینو که نه مثل شیخ و خیلی از بعدیان گفتن لازمه شرط ضمن عقد رو واجبه بهش وفا بکنه شخص. مثلا از روایتی که تدبیر کرده بود خوندیم ادله شده از حالا تدبیر کرده گفتن باید بریم کار انجام بدی اما الان فلیف باید وفا بکنه وجوب تکلیف رو فهمیدن به شرط اوفو به لقود رو داشتیم سوال میپرسیدیم که از اوفو به لقود هم وجوب تکلیفی در میاد یا نگفتیم بله خودم وجوب تکلیف فهمیدن استاد اون حالا به موقع بدید بد نیست از ثانیه
همش
بدید چه بودا گیر میداختی شرط
تکلیف تکلیفی هم بشه قدرت شرطش منطقه بعضی قدرت دارن دو اسیان میکنن
همون داره نمیده
خیلی اهمیت نمیده تأخیر میندازه اینجوری داریم دیگه بعضی اینجوری هست
میگن علمه ایسونی
هم میگیره سر حکم دوم حکم اول پس این چور شرط صحیح واجب از تکلیفم بهش وفا بکنی. حکم دوم حالا اگه قائل به وجوب شدیم وجوب تکلیفی برای مبنا پیش میریم دیگه اگه قائل به وجوب تکلیفی شدیم طرف خیانت نکرد انجام نداد امتناع کرد از انجام شرط شرط فعل هم داریم میگیم دیگه امتناع کرد از انجام این فعله آیا میشه مجبورش کرد یا نه؟ حکم دومون اینه حق داره این جناب مشتری مجبورش بکنه یا نه وادارش بکنه یا پیش حاکم بره حاکم وادارش بکنه بالاخره وادار بکنیم اون مشترطان علیه ببر انجامش این حقو داریم یا نه؟ قول مقابلش چی میگه؟ میگه نه اگه امتناع کرد درسته او یه اسیان مرتکب شده ولی مشتری فقط حق فسخ داره چیز اضافه تری حق اضافه تری نداره. سوالمون پس اینه آیا اجبار در صورت امتناع مشروطون علیه اجبارش جائزه میشه اجبارش کرد یا نه حقی بر اجبارش وجود نداره؟ بریم ببینیم چه اقوالی در این مسئله وجود داره. بعضی ها گفتن بله در صورت وجوب تکلیفی اجبار باید کرده چون تکلیفا واجب بوده برش باید بریم اجبارش بکنیم که مثل مرحوم شهید ثانی و اینا این حرف زدن اگه امتناع کرد اگه خود مشتری میتونه اجبارش کنه اگه نمیتونه بره پیش حاکم حاکم مجبورش بکنه که این شرط و خیانت رو انجام بده بالاخره لباس براش بدوزه. بعضی هم گفتن نه مثل شهید اول مثل علامه فرمودن که علامه در یک کتابش فرمودن که نه اجبار رو دیگه حق نداری فقط مشتری میتونه معامله رو فسخ کنه دیگه. ضرر فسق حق فسق حق خیار برای این گذاشتن که جو ضرر رو بگیرن دیگه خوندید دیگه لازرر یکی از ادله خیار همین لازرر لازرر هست همین مقدار گفتن جلو ضررش گرفته میشه دلیل بیشتر از این نداریم که یک کار اضافه یک کار اضافه تایی جلو ضررش رو بگیریم دیگه اشکال کلی دارید میکنید به لازرر پس نمیتونه حق فسق رو ثابت کنه همه جا چون میگی لازرر نمیتونه خیار رو ثابت کنه حق فسخ رو ثابت کنه چرا؟ چون یه جاهایی توی فسخ کردنش ضرر وجود داره نه حق فسخ هیچ وقت توش ضرر وجود نداره حق فسخ طرف سب و سنگین میکنه میگن به نفعشه فسخ میکنه اگه به ضررش نیست
بیشتر
فقط چی؟ فقط سود داره برای اون شخصی که میتونه اعمال بکنه خیارش حق فسخ منفسخ شدن بله یه جایی موجب ضرر میشه بگیم عقد منفسخه
سودش در فرد فعلش دیگه
سودش در اختیار داشتنشه در حق فسخ داشتنشه که دست خودش باشه سبک سنگین کنه ببینه کدومش به نفعشن این سودش در اینه اینجا هم شاره برای جبران ضرر این حق در اختیارش قرار داده ببین اگه به صرفت نی فسخش کنه اگه به صرفت نگرش دار خودش یه سودیه دیگه یه نفعیه
یه میلیارد
رو گرفت اون خیاطت بودش کرد چند هزار یکی دیگه برش خیاطت تو مثال ما که ضرر لازمه خب بالاخره یه قولی حالا فعلاً که نگوسیم چون خب این یه قولیه که نه اجبار نه و قول سومی هم تفصیلی در مسئله است که از مرحوم علامه در کتاب یکی از کتاباش کتاب تذکره ظاهرا شروع شده تو این بستگی داره این شرطه جز حق الله باشه یا جز حق بایع باشه. مثلا خیاطه خب حق بایع، اما مثلا فرض کنید عتق گفتن جز حق الله،
همین
بگیم جز حق الله. چه
برای چی باید میشه گفتید قبلا این شرط باید اغلب باشه به نفس طرفی باشه؟
عتق گرم
نمشه که چه سود و منفعتی از این بالاتر، چه ثواب اخروی از این بالاتر کسی بیاد بخره بگه بفروشم به شرطی که ازش کنیم، به شرطی که آزادش کنیم.
مثلا یه همچین
شروطی
رو
اغلا
انجام
نمیدید، شروطی
که به نفع طرفی
نباشه
انجام
نمیدن. آرامشی که این در اصلا این احساس و ثوابی که در اصلا آزار شدن این عبد میداره، این آرامش رو با میلیارد ها تو جایی نمیشه دست خود اغلا میان احسان میکنن، خیلیه را میدازن به دیگران پول میبخشن، نه براشون داره یا نداره.
قبلا
یه کتاب و سنت فهم میکنه، یعنی که نفع داره یا نداره، نفع همیشه نفع مادی نیست که پول بیاد تو جیبت، گاهی یه سری چیزای غیر مادی هم برای اوغلا منفعت محسوب میشه. ازا شرط عهد همجوریه که میگه این عبدال آزاد کردن یه احساس خوبی بهش دست میده، همینو نفع حساب میکنن اوغلا. حالا ما میگیم مثلا شعری ها میگن متشرعه میگن ثواب، حالا میگن اون احساس آرامشی که در اثر کار اکتر خیر انسان، فطرت انسان اینه کار خیر و خوب نیکی به دیگران ایثار میکنه، برای دیگران خودش یه احساس خوبی پیدا میکنه، منبسط الخاطر میشه، همین هم کافیه. حالا
شیرین که دادیم احساس میکنه چه حالتی برزونه
دست. آره مثلا حق الله مثل عتق، حق بایه مثل رهن و کفالت و اینا که مثال زدن، یا رهن بذاره برای بایه یا کفیل بیاره برای بایه به شرط این خونش رو فروخت. اینم فهمیدن که در حق الله اجبار میشه کرد چون حق اللهه، در حق بایه نه دیگه اجبار نمیتونه بکنه، فقط حق فسق میاد برای بایه که جبران بکنه ضررش رو. اینم تفصیلی که دادن دیگه، ما باید عبارت بخونیم تا بریم ببینیم مرحوم شیخ چیکار میخواد بکنه بین این دوتا قول، کدوم قبول میکنه، آیا اجبار رو قبول میکنه یا نه. الثانیه مسئله دوم، فی انه لو قلنا به وجوب الوفا من حیث تکلیف شرعی، خوب دقت کنی، گفتیم بنابر قول به وجوب وفا این بحث دوم شکل میگیره پیش میاد. حالا اگه قائل شدیم که وفا لازم نیست تکلیفم، چرا این بحث پیش نمیاد؟ اگه وجوب تکلیفی نبود اون میتونه دلش خواست میتونست سرک کنه، دلش خواست میتونست خیانت بکنه، دل به خواهیش بود، فقط نتیجهش حق پس برای طرف مقابل بود، دیگه وجوب تکلیفی نداره، بخواه مجبورش بکنیم برای فعل مباح که نمیشه طرف مجبور کرد، وجوب نداره. البته راجع به این گزاره فعلا همین مقدار میگیم که بگیم چرا مبتنیش کردم در اون بحثه، بعدن یه حرفای بیشتری خواهیم زد.
وجوب
عرفن هم لازم نیست دیگه، فرض کردیم اگه شارع تاییدش میکنه امضاش کرده دیگه، اگه عرفن لازم بود به عرفا بکنی وجوب تکلیفی رو نپذیرفتیم، حالا دیگه با همه عدلش، یعنی نه لازم نیست، نه اقلا لازم به این تکلیف وفا بشه، به این شرط وفا بشه، فقط اقلا میگن اگه خیانت نکرد حتی فسق داری، همین بنابر عدم وجوب وفا.
شما فهمت این وجوب تکلیفی شرعی داشته؟ مثلا زمان
زمان؟ یعنی چی؟
زمان
زمان وجوب تکلیفی داره یا نه؟ زمان خودش یه حکم وضعیه، اصل زمان یه حکم وضعیه، ولی هر حکم وضعی موضوع برای احکام تکلیفی واقع میشن، مثلا طهارت نجاست احکام وضعی هست ولی موضوع برای احکام تکلیفی، مثلا شرب نجاست حرام است تکلیفا، موضوع برای احکام تکلیفی واقع میشن، خود زمان حکم وضعیه ولی موضوع برای احکام تکلیفی دیگه واقع میشه. حالا احکام زمان مثلا شاید اونجا بگیم وجوب ادا حکم تکلیفی زمانه، اگه شما ضامن باشی شیشه زیدو باید تکلیفاً هم واجبه بری ادا بکنی، مثلا همین بحثی که تکلیفاً میگیم شرط و واجبه، زمان هم میگیم واجبه.
بعد اینجا خود مثلا موضوع حکم تکلیف قرار
میگیرن
یا
اینجا بحث اون زمان نیست اصلا که
نه میتونم همین بحث مثلا
شرط
وفای به شرط
وفای به شرط که اگه گفتید واجبه، خب حکم تکلیفیش راست بگیره، چون گفتیم میتواند موضوع حکم تکلیفی قرار بگیره، نه اینکه اگه حکم وضعی شد حتما باید شرط وجوبن برش بار بشن، نه میتونه موضوع حکم تکلیفی اشاره قرار بگیره. اونایی که میگن وفا واجبه میگن قرار گرفته، اونایی که میگن وفا واجب نیست میگن نه موضوع این شرط صحت شرط، این حکم وضعی صحت شرط موضوع برای حکم تکلیفی وجوب وفا قرار نگرفته. دو تا نظر دیگه، شهید اول میگه واجب نیست، مشهور میگن واجب هست، اختلاف. یعنه لو قلنا به وجوب الوفا من حیث تکلیف شرعی فهل یجبر علیه لبنتنا، اگه امتناع کرد مجبورش میکنن. ظاهر و جماعت ذالک گفتیم بعضی ها مثل شهید ثانی و محفظ ثانی رو فرمودن، و ظاهر و تحریر خلافه، مرحوم علامه در تحریر یکی از اونایی که فرمود در کتاب تحریرش فرموده چی؟ نه لازم نیست، مجبورش نمیشه مجبورش کرد. چطور فرموده؟ بخونیم عبارتشو. قال فی باب شروط، تو باب شروط این بحثو فرموده که ان الشرط، تو پرانتزم بگم عمده شرطی که فقها سرش خیلی بحث کردن همین وجوب عتقه، که آیا مجبورش میکنن آزاد بکنه عبد یا نه، به شرط ان یعتق و شرط فعل عتق، آیا اگه امتناع کرد مجبورش میکنن یا نه، این تو ذهنشون خیلی دغدغه بوده که باید مجبورش کنیم یا نه. لذا خیلی از مثال هایی که میزنن مبتنی بر همینه. خب به فرموده این شرط این تعلقت بهی مصلحت المتعاقدین، اگه مصلحت متعاقدین به شرط تعلق گره، کل اجل و الخیار و الشهاده و التزمین و اشتراط صفت مقصوده کل کتابه، اجل بگه به شرطی که مثلا سمن رو یکم دیرتر بیارم بدم بهه، تا 10 روز وقت بدی سمن رو بیارم خونه رو میخرم، به شرطی که 10 روز وقت بدی پولشو بیارم، خیارم که معلومه، شهادتم که معلومه، تضمینم که معلومه بحث زمانه، رهنم همینطوری به شرطی که خونت رهن بانک باشه من وام بگیرم، مثلا صفت مفقوده مثل کتابت اینا، جاز و لزم الوفا. پس اگه مصلحت متعاقدین داشت هم شرط جائزه هم وجوب وفا داره، شرط جازه یعنی صحیح نافذه، وجوب وفا هم داره. ثم قال اذا باع به شرط العتق صح البيع و الشرط، بگه این عبدو میفروشن به شرط که عتقش کنی، هم بی صحیحه هم شرطش صحیحه. خب فان اعتقده المشتری، او عبارت بالا با اینکه رفتی به بحث ما نداشت بگم چرا آوردتش مرحوم شیخ از تحریر، اون دو سه خط بالا تا قبل از این اذا باع به شرط العتق اینو مطرح نکنیم، فان اعتقه و الا ففی اجباره، اینا وقت که بحث این دو خط پایینن که به بحث ما ربط دارن، اونو برای چی آورد مرحوم شیخ؟ این که عبارت گاهی زیاد میاره غرض داره مرحوم شیخ گاهی اوقات، وگرنه به همون مقداری که محل استناد ما هست اکتفا میکنه. اون بالا رو آورد که بگه ببین این شرط، این شرط هایی رو که گذاشته، این شرط ها، شرط رهن گذاشتن، شرط تضمین کردن، شهادت دادن، عجل، اینا شرط فعلا. قائل به چی شده در شرط فعل ها؟ به لزوم وفا، لزم الوفا. پس جز کسایی هست که لزوم وفا شد، اشکال نکنید بگید چرا الان لزوم وفا رو قبول نداشته، لذا اینجا گفته که مجبورش نکنید، نه لزوم وفا رو قبول داشته، لازم الوفا. بعد حالا اینجا میگه ثم قال اذا باع به شرط العتق صح البيع و الشرط، فان اعتق المشتری، اگه آزادش کرد که هیچ دیگه شرط انجام داده، و الا ففی اجباره وجهان اقربهما عدم الاجبار. صریحا فرموده با اینکه وفای به شرط رو لازم میدانست فرمود که نه اجبارش نکنی، قول اقرب قول بهتر اینه که چی؟ اجبارش نکنی، نمیشه اجبارش کرد. و الا به شرط رو کنه؟ فان اعتقه و الا، اگه اعتقش کرد مشتری که فهو هیچی، اگه اعتقش نکرد و لم یعتقه ففی اجبارهی وجهان. اینه چی؟
اولش میگه که امتناعی تعلقت
به این مسلحت متعاقدین، خب اونجا بحث از امتناعی مطرح نبود، اون بحث ها درسته، مسلحت متعاقدین شرط فعل رو میخواد بگه، اون بحثاش امتناع مطرح نکرد. اون دو خط سنقالی که مرحوم شیخ میاره بعد از چند خط این بحث امتناع مطرح کرده، اون دو خط رو گفتیم برای چی آورده؟ که بگه لازم الوفا رو قبول داشته، وجوب تکلیفی وفا رو قبول داشته، بعد این زیر کلامشو میاره بحث امتناع رو و الا رو اینجا مطرح میکنه.
اگر یه بار خودش
شانه این مثلا مصلحت متعاقده اینه دیگه، اونم چرا دیگه
یه جوری نگاه مثلا میگه که مصلحت متعاقده هر دو طرف باشه، این بحث پیش میاد طرف باشه، منفعت مال یه
نه، نمیخواد بگه برای هر دو طرف باشه، برای یه طرف هم باشه، چون اشتراط صفت مقصوده مثل کتابت همیشه به نفع اون مثلا بایه دیگه به نفع مشتریه دیگه. معلومه نمیخواد بگه به یکی از متعاقدین برگرده، در واقع مصلحت احد المتعاقدین منظورشه. وقت دروس مرحوم شهید اول هم همین حرف رو فرمودن، یجوز و اشتراط صاحبن فی العقد و یلزم اشترتو فی طرف مشترط علی، جایز شما شرط جایز بکنی. اگه فی نفسه گفتیم یکی از شروط صحت شرط این بود که فی نفسه جایز باشه، لذا اشتراط صاحبن فی العقد فرموده. فن اخل بهی، اگه انجام نداد شرط و طرف، ولی المشترط الفسخو، مشترط میتونه فسخ بکنه. منتها و هل یملک اجباره علی، آیا این جناب مشترط این حق داره که اجبارش بکنه بر انجام شرط؟ فرموده فیه نظر، ما نمیتونیم قبول کنیم اجبار رو. پس مرحوم شهید اول و علامه قولشون این شد که اجبار نیست. ممکنه کسی اشکال بکنه بگه شهید اول قائل به وجوب تکلیفی نیست، لذا چون قائل به وجوب تکلیفی نیست فرموده که فیه نظر، اجبار نمیتونه بکنه. مرحوم شهید با یک نیم خطی جواب میدن، ولا معنا للزوم الشرط الا وجوب الوفاء. شهید فرمود یجوز اشتراط صاحب العقد و یلزم الشرط فی طرف المشترط علیه. یلزم الشرط یعنی چی؟ هیچ معنی نداره لزوم شرط جز چی؟ جز وجوب وفا. لزوم شرط معناش فقط وجوب وفا، وگرنه لزوم نمیشه دیگه. اگه جواز وفا داشته باشه میشه فی جواز الشرط مثلا، و یلزم نمیشه، نباید به کار بریم. فیجوز الشرط فی طرف المشترط علیه باید میفهم.
خب اشکال به شهید کردی درست؟
نه خواست
به شما، شما که اینطور فرمودی پیل زمان شرط این یعنی شرط وجوب تکلیفی داره، ولی شما قائل به این مسئله نیست. اشکال شیخ به خود شهید داره اشکال
نیش نمیشته بیدیم شما خلافه بینید نام نمیدون رسول.
ممکنه فتوای دروس با فتوای لومه متفاوت باشه دیگه.
شما گفته بودن کتاب دروس بهترشون یه جا هم نذاره.
نه اون تحقیقات بود که تفصیل داده بودن. این دروس غیر از اون دو تاس واسه. یه جا لومه بود، یه جا تحقیقات بود. تو لومه مطلقا گفته بودن لا یجب و واجب نیست. تو تحقیقات تفصیل داده بودن بین شرط نتیجه و شرط فعل، در شرط فعل گفته بودن واجب نیست. اینجا دروس فرموده فیلزم شرط و فیتر فعل مشترک علی. اینجا اینجوری فرمودن. لذا کتاب مختلفشون مثلا علامه که خیلی از این چیزا پیدا می‌کنیم، تو کتاب مختلفش همینجا الان می‌کنیم، تو تذکره چیز دیگه فرق می‌کنه.
عبارت شیخ
در واقع ببینید این جمله رو خود شیخ فقط همین مقدار فرموده که لا معنا للزوم الشرط الا وجوب الوفا. حالا غرضش چی بود از بیان این جمله؟ این که گفتیم راه غرض شیخ رو باید به دست بیاریم که چرا یه پاراگراف یه جمله رو فرموده. غرضش ممکنه کسی رو سوای تشریحی معنا بکنه، بگه شیخ اینو فرموده که بگه جناب شهید فیلزم الشرط لزوم شرط معنایی نداره جز وجوب وفا. پس چرا شما توی لومه توی تحقیقاتتون فرموده بودید که وجوب وفا ندارد؟ این غرضش ممکنه بگیم اینه. یه احتمال، یه احتمال اینه که غرضش بگیم اینه، دفع این اشکاله، که بگیم شهید چون قائل به لزوم و وجوب وفا نبود اینجا میگه فیه نظر اجبار ندونیدش، اجبار رو قبول نکرده. آها، مرحوم شیخ میگه نمیتونید اینجا تو این عبارت بگید شرط رو لازم نمیدونسته. چرا؟ چون فیلزم از شرط داره قبلش، اینجا حتما وجوب وفا رو قبول داشته. با این حال گفته که در اجبارش دو تا احتمال فیه نظره در اجبارش. این یه احتماله، ما این دومی انتخاب کردیم. حالا شما فکر کنید شاید اولی بهتر باشه. مثلا
طبق نظر مشهور
داشته
حرف
میزده. آره، اقلش اینه که طبق نظر مشهور داشته حرف میزده و گفته توی اجبار در اجبار کردنش نظر اشکال نمیشه دیگه به شهید. اونو که قدر متیقنه اینه به نظرم که شیخ میخواسته بگه با اینکه اینجا وجوب وفا رو قبول داشته، حالا از هر بابی یا فتواش متفاوت بود با کتب دیگه یا طبق نظر مشهور حرف میزده، با اینکه وجوب وفا رو وجوب تکلیفی رو قبول داشته قائل شده که اجبارش نمیشه کرد. و قال فی التذکره قول سوم، تا اینجا دو تا قول خوندیم، جماعتی گفتیم قائل به وجوب بودن مثل علامه در تحریر و شهید در دروس قائل به عدم اجبار بودن. این تفصیلی هم که گفتیم در تذکره است. و قال فی التذکره فی فروع مسئله العبد المشترط اتقه، در فروع ببینید این مسئله بوده گفتیم عبد مشترط اتقه، شرط شده اتقش، بعد ذیلش هم تازه فروعی مطرح میکردن، اصل بحثو میگفتن ذیلش هم فروعی مطرح میکردن. اونجا فرموده اذا اعتقه المشتری، اگه رفعت و انجام داد، وف فقط وفا به ما وجب علی، فقط وفا به چی؟ به ما وجب علی. بس ببینید وجوب وفا رو تو تذکره هم قبول داره ها، وفا کرده به ما وجب علیه، به اون چیزی که برش واجب بوده. الا انقال، باز این عبارت رو برش که آورد مرحوم شیخ، ببینید الا انقال اگه میخواست فقط اینجا را استشهاد قرار بده، فقط بعد از الا انقال رو میآورد دیگه، میخواد بگه وجوب وفا رو قبول داره ها، قرض داره از این که چه مقدار از عبارت فقها رو نقل بکنه. و این امتنع، اگه امتناع کرد جناب مشتری، اتقش نکرد، اجبر علیه، منتها که تفصیل داریم میدیم، ان قلنا انه حق لله تعالی ات حق الله، و ان قلنا انه حق للبایع، اگه بگیم نه حق بایع، بایع شرط کرده برای مشتری که ات کنه، وقتی خود بایع وقتی گفتیم ات کنه مشتری به یه ثواب یه چیزی اینو می‌خواد بهش برسه دیگه، حق بایع اگر اتقش نکنهش بایع به اون ثوابه نمیرسه، مثلا لم یجبر. یه جاهایی رو مثال میزنن که دیگه حق بایه کما فی شرط رهن و کفیل، که مثلا یه کفیل بایه میگه اینو عبد رو بهت میفروشم به شرط که یه کفیلی پیدا کنی برای این بدهی که ما داریم، خلاصه که کفالت ما رو قبول کنه، میگه حق بایه. خب لا یجبر لکن یتخیر البایه فی الفسق، اما بایه اختیار داره، میتونه عبد رو فسق بکنه لعدم سلامت ماشورته، این دیگه واضحه چون شرط سالم نبوده، سلیم نبوده، انجام نشده. ثم ذکر جناب مرحوم علامه لشافعی وجهین فی الاجبار و عدمه، تو شافعی گفته اجبار دو وجه داره، وجه اجبار اینه وجه عدم اینه، الا انقال آخرش هم اینو فرموده علامه. باز ببینید دوباره یه الا انقال میاره، بعدا میگیم چرا این جمله اضافه رو نقل کرده، غرض داره جلوتر خودش تصریح میکنه. ول اولا اندی الاجبار فی شرط رهن والکفیل لو انتنع کما لو شرط تسلیم الثمن مؤجلا فحملا. بهتر قول بهتر اون بالا گفت دوتا، انقلنا انقلنا، اگه بگیم حق الله اجبار میشه، اگه بگیم حق بایه اجبار نمیشه. بعد خود علامه میگه ول اولا اندی الاجبار فی شرط رهن و کفیل که حق بایه بودن، اونجا هم بگیم اجبار میشه، نه تنها در حق الله بلکه در حق بایه هم بگیم اجبار میشه، لمنتن اگه امتناع کرد. یه مثال هم میزنه، باز حق بایه مثل ثمن مؤجل باشه دیگه، کما لو شرط تسلیم از ثمن مؤجلا، نه با حمزه که عجل دار باشه ثمن، مؤجلا بلا فاصله بعد از عقد سری بیاره ثمن رو بده، شرط کردن گفت این خونه رو بهت میفروشم به شرط که پولش رو نقد بیاری بدی، فاحمل اهمال کرد دی، مجبورش میکنه بایه.
تحصیل شد یا حرف شهید زد؟
تفصیل اول مطرح کرد، بعد خودش در نهایتاً چی اختیار کرد؟ که مطلقا اجبار خلاف قول شهید میشه، یعنی خلاف کتاب تحریرش میشه، مطلقا اجبار هست، یه فتوای دیگه شد گذشت اون انشالله بعدش حالی هست. الحمدلله رب العالمین.
می‌دونم که